من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
به نام خدای بخشنده بخشایشگر، سلام بر فخر عالمیان و درود بر مروارید گرانقدر صدف هستی، گل خوشبوی محمدی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على
سلام شما همراهان همیشگی منشور امیر. امروز هم با شماییم و می‌خواهیم برگ دیگری از کتاب ارزشمند نهج البلاغه را ورق بزنیم و یکی دیگر از نامه‌های این کتاب ارزشمند را شرح دهیم. نامه 45 که یکی از نامه‌های مشهور نهج البلاغه است. این نامه را حضرت علی علیه السلام در سال 36 هجری قمری به عثمان ابن حنیف انصاری نگاشتند. عثمان فرماندار بصره بود و زمانی که به امام گزارش رسید او مهمانی سرمایه‌داری از مردم بصره را پذیرفته است، به عثمان ابن حنیف نامه‌ای نگاشتند و مواردی را به او تذکر دادند. نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی را در شرح این نامه بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نامه 45 نهج البلاغه از نامه های معروفی است که بر اون شرح هم زیاد نوشته شده و افراد هم در نوشته ها و سخنرانی ها زیاد بهش استناد میکنن. یک منشور حکومتی به حساب میاد در قالب یک نامه انتقادی به عثمان ابن حنیف. این نامه است که از حضرت علی علیه السلام الی عثمان ابن حنیف الانصاری. عثمان ابن حنیف از قبیله انصار اهل مدینه، کان عامله علی البصره، عامل حضرت بود. عامل در این اصطلاحات به معنای مثلا فرماندار، استاندار، نماینده حکومت، کارگزار دولت. در بصره از سوی حضرت امیر علیه السلام نقش استانداری داشت. فقط بلغه انه دعی الى ولیمه قوم من اهلها، به حضرت خبر رسیده بود که عثمان ابن حنیف به یک سور و مهمانی دعوت شده و به اونجا رفته و از اون غذاها خورده. خب عثمان ابن حنیف رو بد نیست که یک مقدار باش آشنا بشیم. عثمان ابن حنیف و همچنین برادر او سهل ابن حنیف هر دو از مسلمان‌های با سابقه و با فضیلت بودند، از اصحاب پیامبر و علی علیه السلام به حساب می‌آمدند. در رکاب آن پیشوا در جنگ‌ها حضور داشتند. عثمان ابن حنیف در جنگ احد و جنگ‌های دیگه هم شرکت داشت. در زمان خلیفه دوم مأمور جمع‌آوری مالیات‌های منطقه عراق شد. بعدها کلاً ساکن عراق شد و در عراق زندگی می‌کرد و در کوفه به عنوان والی بود. بعد هم در بصره از سوی حضرت امیر علیه السلام مدتی در بصره اقامت داشت به عنوان استاندار بصره. پیش از درگیری جنگ جمل شورشیانی که در بصره فتنه به پا کردند، طلحه و زبیر و مهاجمان دیگه که از طرف معاویه با بهانه خونخواهی برای عثمان در بصره فتنه را انداختن و حضرت امیر هم به جنگ اونها رفت و جنگ جمل پیش آمد. خب قبل از این جریانات عثمان بن حریف رو گرفتن، سر و ریشش رو تراشیدن، اهانت کردن و از بصره بیرونش کردند و اون هم به عنوان شکایت و عرض حال پیش حضرت امیر علیه السلام رفت. حضرت هم دلداریش داد. به هر حال بعد در دورانی که عثمان بن حنیف والی بصره بود، این سور و مهمانی اتفاق افتاد که حضرت هم نامه اعتراض آمیزی به اون نوشته. اینم اضافه کنیم که عثمان بن حنیف بعد از شهادت حضرت امیر علیه السلام هم زنده بود، چند سالی بعد از اون در کوفه ماند و از دنیا رفت. درود الهی بر او که انسان با فضیلت بود، هرچند در این نامه انتقادآمیز حضرت امیر از او شکوه و گلایه شده نسبت به این میهمانی رفتن. نامه حضرت گرچه لحن توبیخ‌آمیز داره ولی از مقام او نمی کاهه. انتظاری که حضرت از او داشت خیلی بالاتر از این بود که بر سر سفره اعیانی بنشینه و حضرت به این بهانه این نامه بلند بالا رو که مفصل هم هست به اون می نویسه و خطوط کلی حکومت اسلامی و وظایف متولیان و مسئولیت‌های کارگزاران حکومتی رو به خصوص در مسائل مالی و رعایت عدالت، فقر ستیزی، ساده زیستی، مغرور نشدن به زرق و برق دنیا در این نامه مطرح می‌کنه. نامه اینچنین شروع می‌شود که اما بعد یبن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدوبت فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان. ای پسر حنیف، ای عثمان ابن حنیف، به من این چنین خبر رسیده، گزارش داده شده که مردی از جوانان اهل بصره تو رو دعوت کرده به یک سور، به یک مهمانی. فتیه یعنی جوانان، جمع فتا هست. منتها در این موقعیت کسایی که پولدار هستن، مطرف هستن، جز اشراف و جوانان اشراف بصره به حساب میان، مردی از اشراف بصره تو رو دعوت کرده به معدوبه. معدوبه به معنای اون غذایی است که خورده میشه و در مهمانی ها پیش مهمان میذارن. به خود سفره هم گفته میشه، سفره ضیافت، هم غذای سور و مهمانی یا عروسی و هم سفره‌ای که به مناسبت ها گسترده میشه. خب تو را به چنین سفره‌ای دعوت کردن، فاسرعت الیها، تو هم با شتاب، با اشتیاق و عجله برای شرکت در چنین سفره‌ای رفتی. تستطاب لکل الوان، ویژگی های این سفره چرب و نرم دعوت شده عثمان بن حنیف را حضرت این شکلی بیان میکنه که تستطاب لکل الوان، تستطاب یعنی غذاهای خوب و پاکیزه و گوارا رو برای تو طلب میکردن با رنگهای مختلف، یعنی غذاهای رنگین و گوناگون و طیب و دوست داشتنی و خوش آمدنی. و تنقل و الیکل جفان، و جفان که جمع جفنه هست یعنی ظرف بزرگ، دیس، مجموعه، اینها رو قضا پشت قضا و دیس پشت دیس بوده که وارد این سفره می شده که این ضیافت رو به افتخار تو برگزار کردن. و ما زنن تو انک تجیب و الى طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعو. من تصور نمی کردم که تو اجابت کنی و پاسخ بدی به دعوت چنین سفره‌ای و دعوت چنین قومی که عیالمندانشون، فقیرانشون مجفوف هستند، از ریشه جفا، یعنی مطرود، جفا شده، ترد شده، ولی غنیشون، ثروتمند و پولدارشون مدعو هستند، دعوت شده. یعنی اگر سفره‌ای بود، سفره چرب و نرمی هم بود، پولدار و فقیر، مستضعف و متمکن، اینا در کنار هم سر این سفره بودن، باز جای حرفی نبود. ولی یک سفره یک دست با حضور اعیان و اشراف و پولداران، سفره‌ای که فقرا رو راه نمیدن بلکه طرد میکنن و پولدارا و متمکنین سر این سفره گرد آمدن. خب شنیدم که تو به چنین میهمانی و بزمی و سوری دعوت شدی و خیلی هم با سرعت رفتی سراغ چنین سفره‌ای. حالا چه بکنه؟ حالا اگر اینا از راه حلال یک اشکال داره و از راه حرام یک اشکالی داره. اگر از راه حرام باشه که باید به چنین سفره‌ای بی‌اعتنایی کنی و اینها رو ترد کنی، نگاه نکنی. ولی اگر از راه حلال هم باشه، بالاخره در شأن تو به عنوان یک کارگزار حکومتی ما نیست که بخواد سراغ سورچرانی و شکمچرانی باشه و دائما در چنین سفره‌های عیانی و اشرافی حضور پیدا کنه و به غذاخوری بپردازه.
علی را چه بنامم، علی را چه بخوانم، ندانم ندانم، سلامش نتوانم نتوانم.
مولای متقیان علی علیه السلام در نامه خیش خطاب به عثمان ابن حنیف پس از اینکه او را از مفاد گزارشی که به ایشان رسیده است با خبر می کنند، از ضرورت ساده زیستی کارگزاران سخن می گویند و می فرمایند: گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدند. اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره می‌خوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمی‌دانی دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن.
می‌فرماید: فنظر الی ما تقذمه من هذا المقذم، نگاه کن به آنچه که می‌خوری از این خوراکی. البته تعابیری که حضرت به کار بوده جای دقت. تقویمه یعنی اینکه انسان یک غذایی رو با کنار دندانش، با کنار دهانش بکنه. به تعبیر عامیانه تر بگیم به دندان کشیدن. مثل اینکه یک رونی رو، غذایی رو، تیکه گوشتی رو انسان به دندان بکشه، با کنار دهانش، با کنار دنداناش اینو بهم میگن قزم، یعنی به دندان کشیدن یک خوراکی. مغزم هم یعنی این خوراکی و طعامی که سر سفره ایجاد کردن. به این غذایی که برات آماده کردن نگاه کن. فمشتبه علیک علمه فلفظه، اگر علم این غذا بر تو مشتبه، یعنی نمیدانی که از کجا تهیه شده، حلال و حرامش برای تو خیلی روشن نیست، پس این رو رد کن، ترد کن، اعتنا نکن و نخور. و ما ایقنت به طیب وجوههی فنل منه، و اگر یقین داشتی که این قضا از راه حلال و طیب و طاهر و مشروع و درست فراهم شده، خب اون وقت بخور. حالا یک فتیه از فتیات، از فتیان اهل بصره، پولداری، جوانی متمکن و مرفه از جوانهای بصره، از کجا این همه پول رو آورده و از با چه انگیزه این سفره رو چیده؟ خود این سفره گستری ها یا حاکی از اینه که صاحبان سفره به فقرای جامعه توجه ندارن، یا این نقطه ضعف درش هست که نوعی عیش و نوش و پرداختن به سفره چرانی و سور و اینها درش مطرحه، یا اینکه گاهی ممکنه مقاصد دیگه‌ای داشته باشن. سور میدن، به مهمانی دعوت میکنن تا یک حاکم رو، یک مسئول رو، یک فرماندار رو تو رو دروایسی قرار بدن. بعدن خواسته هایی دارن. در واقع این نحوه سفره ها گاهی دام هست که افراد رو به سبب همین مأخوذه به حیا بکنن و بعدن خواسته های خودشون رو مطرح بکنن. به هر حال توی استاندار ما نگاه کن ببین پیشوای تو چگونه است. الا و ان لکل مأمومن اماما یقتدی بهی و یستوی او به نور علمه. یک حاکم دینی، یک مسئول باید به پیشوای خودش نگاه کنه و از او الگو بگیره و از روش و مشی و مرام او سرمشق بگیره. هر مأمومی امامی داره که این مأموم به اون امام خودش اقتدا میکنه و از نور علم او نور میگیره و فروغ میگیره. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاهو به تمری و من طعمهی به قرصی. آگاه باشید که امام شما که من باشم از این دنیا به دو تمر اکتفا کرده. تمر یک لباس کهنه رو میگن، نه لباس نو و اعیانی. لباسی که یکی رو مثلا به کمر میبستند که نیمتنه رو بپوشانه، یک تیکه بزرگتر و فراگیرتری هم بوده که به دوش میانداختن که تقریبا حالت سراسری داشت. خب من از دنیای شما، منی که امام شما هستم، از دنیا به این دو جامعه کهنه اکتفا کردم و من طعمهی به قرصی و از طعم دنیا، خوراک دنیا، خوراکی های دنیا به دو قرص نان، دو گرده نان اکتفا کردم. منظور اینه که من که پیشوای شما هستم ساده زیستی رو مشی و مرام خودم قرار دادم. ساده زندگی میکنم، ساده میپوشم، خوراکم، غذایم در حد پایین هست. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک. آگاه باش که شما هرگز قدرت بر این رو ندارید که مثل علی زندگی بکنید. اون زهد و پارسایی و ساده زیستی امیر مؤمنان خاص خودش بود و هیچ کس نمیتونه مثل او زندگی کنه. اما مسئولان میتوانند در این راه علی رو کمک بکنند. شما نمیتونید مثل این باشید، ولیکن عینونی منو کمک بکنید. کمک شما والیان، استانداران، کارگزاران به امیر مؤمنان که این شیوه حکومتی رو داره با قناعت و ساده زیستی و دوری از تجملات به چی هست؟ به ورع و اجتهاد، با پارسایی، با اجتهاد و تلاش، با عفت و صداد، با پاک دستی، با پاک دامنی شما مرو یاری بکنید. یعنی اگر انسان بخواد به حکومت عدل علوی یاری برسانه با شرایطی که ما هرگز نمیتونیم مثل علی باشیم و مثل او زندگی کنیم، در حد و حدود خودمون، در قلمرو اختیارات خودمون سعی کنیم که پرهیزگاری، ورع، پارسایی، تلاشگری و رعایت عفت، صداد، استواری و متین بودن حداقل درست کار باشیم و با تقوا و عفاف و پاک دستی و پاک دامنی مولای خودمون رو یاری کنیم. خب این نامه ادامه داره، شاید چند برنامه آینده هم به این نامه بپردازیم. امیدواریم که توصیه های حضرت امیر به والی بصره عثمان بن حنیف برای همه ما سرمشق باشه که فریفته زرق و برق دنیا نشویم و ساده زیستی رو از یاد نبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
همراهان گرامی، تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
به جزد علی نباشد به جهان گره کشایی، طلب مدد از او کن چون رسد غم و بلایی. شبه کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی. زبلای او بزندم که رها شوید هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی.